رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، فرهاد میلادم در استودیو رادیوی آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 8 صبح.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری بامدادی چهارشنبه 10 ایون در استودیو رادیوی آزادی در پراگ. ساعت با وقت پراگ 5 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد حمله انتحاری در پیشاور پاکستان را که دست کم 11 کشته بر جای گذاشته است محکوم کرد. یک شهروند سربستان، کارمند آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد نیز در میان این کشته شدگان است. در اعلامیه خطی سازمان ملل متحد آمده است بان کی مون به طور جدی این حمله را محکوم میکند. این حمله روز سه‌شنبه در مهمانسرای مجلل و 5 ستاره پرل کانتیننتال شهر پیشاور رخ داده است. کارمند کشته شده سازمان ملل متحد الکساندر وارکاپیچ نام دارد و وی در پاکستان برای کمک به بیجا شدگان عملیات ضد شورشیان طالبان فعالیت میکرد.
امروز جاو سوارش رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا برای یک بازدید وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان می شود. در این باره وزارت خارجه تاجیکستان در دوشنبه خبر داده است. انتظار می رود که وی با رئیس جمهوری تاجیکستان رؤسای هر دو مجلس پارلمان، وزیر امور خارجه و سازمان های اجتماعی دیدار و گفتگو کند. سوارش در ادامه بازدیدش از کشورهای آسیای مرکزی وارد دوشنبه می شود.
احمد گیلانی، شهروند تانزانیا، نخستین محبوس گوانتانامو که برای شرکت در محاکمه دادگاه به آمریکا آورده شد، خود را بی‌گناه اعلان کرده است. وی گفته است که در انفجار سفارتخانه های آمریکا در افریقا در سال 1988 دست ندارد. وی صبح روز سه‌شنبه از گوانتانامو کوبا به نیویورک و از آنجا به دادگاه منهتن انتقال داده شد. وی برای کشتار بیشتر از 220 نفر متهم دانسته می شود و ممکن است حکم قتل بگیرد.
یک افسر پلیس نیروهای زبده روسیه هنگام بازگشت به خانه‌اش در مخچقله مرکز داغستان هدف تیر افراد نامعلوم قرار گرفته است. این حادثه بعد از چند ساعتی بازدید دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از یک پایگاه نظامی در این منطقه رخ داده است. مدودف هنگام بازدید از پایگاه خطاب به افسران فیسبوک گفت:
ما امروز اینجا آمدیم، همه اعضای شورای امنیت فدراسیون روسیه، تا درباره تروریسم و وضع جنایی که متاسفانه در منطقه قوقاز وجود دارد با شما صحبت کنیم.
دیمیتری مدودف غیر منتظر از مخچقله بازدید کرد. بازدید وی از پایان خشونت های تقریبا هر روزه در این منطقه گواهی می داد. هفته پیش وزیر داخلی داغستان در یک حمله کشته شد.
قرار است امروز در لندن پایتخت بریتانیا گروهی دانشجویان تاجیکستانی که در دانشگاه های لندن تحصیل می کنند بر ضد تشدید بیگانه ستیزی در روسیه تظاهرات اعتراضی برپا کنند. سازماندهندگان این راهپیمایی اعتراضی از موارد حمله و کشتار غیر روسها در روسیه نگرانند و می خواهند باری نخست صدای خود را بر ضد چنین پدیده غیر بشری در مقابل سفارت روسیه در لندن بلند کنند. در این باره ظهورشاه رحمت اللهیف، دانشجوی تاجیک مقیم لندن و یکی از سازماندهندگان این تظاهرات، بر رادیوی آزادی خبر داد. سازماندهندگان برای برگزاری این تظاهرات از مقامات زیردخلی لندن به طور رسمی اجازه گرفتند.
در 7 ماه اخیر بار اول نرخ نفت برای هر بشکه از 70 دلار بالا رفته است. از ماه نویبر به این سو این بالاترین نرخ به شمار می رود. این هم در حال است که بخش اطلاعات وزارت انرژی آمریکا پیشگویی کرده است در نیمه دوم سال 2009 در جهان نیاز به نفت افزایش می یابد و آن نشانه های برقراری اقتصادی جهانی است.
و خبر دیگر این است که پلیس پاریس میگوید بسته ای که در آن بیشتر از 30 اثر نقاشی پابلو پیکاسو محفوظ بود از یک موزه در پایتخت فرانسه ربوده شده است. ارزش تقریبی این بسته یا کتاب حدوداً 8 میلیون یورو تخمین زده می شود. پلیس گفته است این دزدی روز سه‌شنبه آشکار شده است، ولی وقت دقیق و راه های دزدی این آثار تا حال روشن نیست. در گزارش ها آمده است با احتمال زیاد این کتاب از جعبه نمایشی شیشه‌ای برداشته شده است و نشانه های از شکستن آن یا با کار در آمدن زنگ خطر مشاهده نشده است. این آثار نقاشی با سالهای 1917 تا 1924 تعلق داشت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور امروز در تاجیکستان هوا صاف و بی‌غبار و بی‌بارش خواهد بود. در دوشنبه روزانه 33 درجه و شبانه 24 درجه گرم می شود. حرارت در ولایت ختلان روزانه تا به 34 درجه می رسد. در ولایت سغد هوا شبانه 23 روزانه 31 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 28 شبانه 20 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز از 24 تا 33 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی مجله خبری ما.
در ولایت سغد نظارت بر 58 هکتار زمین ساکنان تاجیکستان را مرزبانان ازبکستان در اختیار خود گرفتند.
تا سه روز دیگر به انتخابات ریاست جمهوری ایران در این کشور معرکه های انتخاباتی گرم شده است.
و انتخابات ریاست جمهوری ایران از انتخابات در کشورهای آسیای مرکزی چی تفاوت دارد؟
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
ساکنان دهه روات ناحیه کانی بادام در شمال تاجیکستان میگویند 58 هکتار زمینی نزدی مرزی این روستا که از منطقه های موردی بحث تاجیکستان و ازبکستان به شمار می رود اما همچون قطعه مرزی تاجیکستان استفاده می شود از جانب ازبکستان مسدود شده است. این حال بعد از حوادث اخیر در ولایت اندیجان و روی دست گرفتن تدابیر شدید نظارتی بر مرز از سوی ازبکستان پیش آمده است.
مرزبانان کشور همسایه از سوار ماشین عبور و مرور ساکنان دهات نزدی مرزی را اجازه نمی دهند. این حالت برای 53 خانواده محلی مشکلی جدی ایجاد کرده است. آنها می گویند در این قطعه مرزی زمین و درخت های حاصل خیز دارند. همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند موضوع را چنین توضیح می دهد.
دهه رواد با 5000 نفر ساکن یکی از دهات جماعتی پولادان ناحیه کانی بادام است که در منطقه بین مرزی تاجیکستان و ازبکستان واقع شده است. با گفته حنیفه یوسف و رئیس جماعت مذکور، اخیراً حدود 60 هکتار زمین کنار دهه مذکور که از قبل ساکنان تاجیکستان از آن استفاده می‌کردند، به یک منطقه بحثناک مرزی تبدیل یافت و از جانب سرحدبانان ازبک برای آزادانه و بی‌ممانعت وارد شدن صاحبان زمین مانع ایجاد می‌شود. خانم یوسفوا در روز 9 ایون در صحبت با رادیوی آزادی در شرح این مشکلی ساکنان دهه رواد گفت:
همین طرفی ازبکستان پای نشانده 58 هکتار زمینی ما بوده که همون آجا بابا ما همونجا کار کردی. اصلا سال این طرف اونجا هنده پرابلم دی. لیکن اکو آزی بایا گستو دیان که پپه کتی گزاری اجازت کتی دکلارات که پور کرده مگزاره دکلارات که پور کرده با طرفی تاجبی. مثل تکنیک آروپا این خلوتی گذاشتن از نماسه. اگر تکنیک گذارد مگر یک روزی گذاشتی کشته یکشده 12 دلار دیزه خریدند در صورتی نالوگی تکنیکی دادن در کار.
کی میگوید؟
ازبکستان، همین سرحد بانوی ازبکستان، جان هم سرحدش نیسته، هم تماجنش میسته.
حنیفه یوسفوا و رئیس جماعت پولادان ناحیه کانی بادام که صحبتش را میشنیدیم افزود، در چنین احوال ساکنان دهه رواد در استفاده از زمین های خود دشواری ها گشتند.
هنکون اونجا هم در 58 گیکتران در هزارها بیخ درخت زردالو ما هست. خواهد باید که 53 آیله گربو جاگست که رفته همون حاصلش غنداشتنش در کار، گاندونش درویدنش در کار. هنکون میگوید که گربو جاگت نموگذرانی خدا تقدس هشت میری بگونی تا سکی هفته از سرحد میبروی سرحد بانوی ازبکستان.
به مثل و چند تنی دیگر از ساکنان دهه رواد جماعت مذکور به دفتر رادیوی آزادی در خوجند زنگ زده مشکلات مرزی خود را بازگو کردند. یکی از آنها که خود را معروف محمدوف معرفی کرد میگوید از آن بیم دارد که زمان مرزبندی زمینش به جانب ازبکستان گذشته از دست خواهد رفت. وی گفت
وابا مانگی میکنند میره با میرسه منش ازبکو مقصدشون همینه کشل گرفتن کنشنی مقصد.
با گفته وی ده ها ساکنان این دهه جهت دادخواهی از مرزبانان ازبکستان به منطقه نزدی مرزی نزدی زمین های کشتی خود گرد آمدند ولی تا حال نتیجه حاصل نشده است. رستم قادیروف معاون اولی رئیسی حکومت شهر کانی بادام در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که از این مشکل ساکنان دهه رواد پوره آگاهی دارد. آقای قادیروف افزود
در این برای ما باید مراجعه کردیم که وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان میدانند، ولایت سغد میدانند. این هم مثلا مکتوب رفته که سفیر ما در جمهوری ازبکستان مکتوب رفته که رسما اومدن اینجا همونسان جمع کرده مجلس هم کردیم و همون دیگه این مسئله مقامات محلی شهر و یا ولایت که هم شدن دوشورتر تو همون مسئله دو جمهوری گرانیس های مایم میکنن که سر دویه اما انیق نشود اگر این مسئله بسیمان بپرگی حالت یافتن دوشورتر.
رستم قادیروف معاون اولی رئیسی حکومت شهر کانی بادام صحبت میکرد. به همین طریق به گفته مقامات حکومت کانی بادام حدود 60 هکتار زمین های کارمی کنار دهه رواد این محل امروزها به یک منطقه بحثناک مرزی میانی تاجیکستان و ازبکستان تبدیل یافته است که از آن صاحبان زمین ها ضرر میبینند، شهروندان تاجیکستان. با گفته کارشناسان در ولایت سغد این گونه منطقه های بحثناک مرزی چند عدد میان کشورهای مذکور وجود دارد. ولایت سغد تاجیکستان با ازبکستان حدود 900 کیلومتر خط مرز دارد که قسمت عمده آن از جانب این دو دولت معین شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شدیدتر شدن این مقررات عبور و مرور مرز در یک منطقه بحث‌انگیز سرحدی تاجیکستان و ازبکستان در قسمت دهه رواد ناحیه کانی بادام.
از نظر تحلیلگران در پرتو رویدادهای ماه گذشته ازبکستان که در یک حادثه گروهی نامعلوم به پاسگاه مرزی خان‌آباد ازبکستان حمله کرده، در حادثه دیگر در اندیجان گویا حمله انتحاری به افسر پلیس صورت گرفته است، تاشکند نظارت مرز را شدیدتر میکند.
این هم در حال است که کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی یا ODKB به شمول ازبکستان، قرغزستان، تاجیکستان، روسیه و ارمنستان و قزاقستان میخواهند دست جمعانه اقدامات امنیتی بگیرند. هفته آینده قرار است در مسکو اعضای این سازمان مسئله تشکیل نیروهای واکنش سریع مشترک عبارت از 20,000 سرباز را بررسی کنند که برای جلوگیری از افرادگرایی و تروریسم و دیگر تهدیدها استفاده خواهد شد.
اما موضع‌گیری ازبکستان نسبت به این مسئله روشن نیست. ازبکستان گفته است با شرایط فعالیت این نیروها راضی بودن نمی تواند. از جمله این کشور بر این نظر است که نیروها در حل مناقشه های نظامی بین دولت های عضو استفاده نشوند و امثال آن. کارشناسان میگویند تاشکند دوباره به غرب رو آورده تلاش دارد از مسکو کنارگیری کند، طوری که در آغاز سالهای 1990 به نظر می رسید. پاول فلگنگاویر، یک کارشناس روس در مسکو، در این باره چنین نظر دارد.
اوزبکستان возможно будут резко улучшать отношения с Америкой.
احتمالاً ازبکستان روابطش رو با آمریکا بهتر خواهد کرد. ازبکستان سخنرانی اوباما را در قاهره خیلی گرم استقبال نمود. گهگه ازبکستان به غرب نزدیک شده از روسیه دوری می‌جوید و برعکس حالا با آمریکا نزدیک شدن می‌خواهد. البته این به مسکو زیاد خوش نمی‌آید.
تاشکند سالهای اخیر نشان می‌دهد که در سازمان‌های منطقه‌ای از روی صلاح دید منفعت و شرط و شروط خود فعالیت می‌کند. در مثال عضویتش با در اتحاد اقتصادی اوراسیا چنین به نظر می‌رسد که تاشکند یکی از شرط‌های مهم آیین‌نامه این سازمان باز کردن مرزها و اجازه عبور و مرور آزاد بی ویزه شهروندان عضو آن را اجرا نکرد و نهایت از سازمان خارج شد.
حالا به قول تحلیلگران ازبکستان با طرح نهایی تشکیل نیروهای دست جمعی هم موافق صلاح دید و منافع ملی خود عمل میکند و میخواهد در صورت تند شدن بحث های انرژی و آب با همسایه های یک جانبه اقدام کند. طوری که مشاهده می شود کشورهای عضو پیمان امنیتی دست جمعی در سیمای تروریسم و افرادگرایی دینی گویا یک دشمنی مشترک دارند، اما در اصل این طور نیست. کارشناس فلگنگاور نیز با این اندیشه راضی است و وی چنین می گوید.
حالا هیچ یک خطر بیرونه تهدید نمی کند. طالبان هم. آنها دورند. در مرز با پاکستان در طرف دیگر هندوکش مستقر هستند. حالا هیچ خطر بیرونه به منطقه تهدید نمی کند. اگر خطری از بیرون تهدید می کرد شاید هم رهبران آسیای مرکزی بیشتر نزدیک و دوست می شدند. البته خطر اسلامگراها وجود دارد، ولی هر یک این دولت اسلامگراهای خود را دارد. حالا ازبکستان قرغیزستان را در آن متهم می کند که افرادگراهای خود را پنهان می کند و این خطر بیرونه اسلامگرایی حالا اصلا این کشورها را متحد نمی کند.
سخنان پاول فلگنگاور تحلیلگری روس را می شنیدید.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستلیت.
مجله خبری بامداد رادیو آزادی را با گزارش درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران ادامه می دهیم.
تا این انتخابات 3 روز دیگر باقی مانده است و آن 12 ایون برگزار می شود. در راستای این انتخابات معرکه تبلیغی نامزدها در این کشور به اوج خود رسیده است و آن از معرکه های انتخاباتی پیشین با شور و هیجان جانبداران نامزدها فرق دارد.
پس از یک تنزل اصلاحات خواهان ایران گویا دوباره به صحنه برگشتند و طرفداران نامزد آنها میر حسین موسوی شب پیش به خیابان‌ها ریخته خود را در مقابل طرفداران پرزیدنت فعلی محمود احمدی نژاد قرار دادند که کلانترین مسجد تهران را پر کرده بودند. در نتیجه ده ها هزار نفر در نمایش بزرگ شرکت داشتند که مثلش از انقلاب اسلامی سال 1979 تا حالا دیده نشده است. این نمایش بیانگر چیست؟ جزئیات این موضوع در گزارش همکارمان سلیم ایوبزاد.
در حالی که هیجان سبقت در انتخابات پرزیدنتی ایران به کوچه ها می ریزد، رای دهندگان روز جمعه سخن آخر خود را خواهند گفت و پرزیدنت نوی کشور را معین خواهند کرد. و در حالی که تا این وقت کوچه ها در اختیار طرفداران پرزیدنت فعلی محمود احمدی نژاد بود، اکنون ظاهرا طرفداران رقیب او میر حسین موسوی صحنه را به دست می گیرند. تا حال طرفداران احمدی نژاد مسجد و میدان های برابر با ورزشگاه های فوتبال را پر می کردند و صدای آنها بلند بود. اما اکنون طرفداران موسوی با تعداد به میدان برآمدند که مثلش دیده نشده است. زنجیر آدمی که آنها ساختند تمام طول جاده اساسی پایتخت ایران از شمال تا جنوب را پر کرد. اصلاحات خواهان بر ضد احمدی نژاد شعار می زدند و خطابه بزرگ در دست داشتند که رویش دروغ گناه است نوشته شده بود. دروغ یکی از تظاهر کنندگان از میان طرفداران موسوی با نام مریم صحنه پیش چشمش را در صحبت با ما این گونه تصویر کرد.
همه تقریبا آدم ها وسط خیابون و پیاده رو را میرن و شعار میدن، یار دبستانی میکنن، یعنی به دولت احمدنژاد ایرادهای خیلی علنی میگیرن. من که از این عوام فریبی خسته شدیم، همه فریاد خسته شدن از دروغ و عوام فریبی رو میزنن.
دو گردی همایی آسایشته اما حریفانه حرکت نقلیات را در تهران باز داشت. در یک منطقه شعار زنندگان مخالف روبروی هم آمدند اما از درگیری پرهیز کرده با شعارها و افشاندن پرچمهای خیش به همدیگر تهدید نمودند. در یک جایگی این دو گردی همایی بزرگترین تجمع ازدحام در تهران را به وجود آورد. آخرین بار این تعداد انسان در کوچه و خیابان تهران در سال 1979 دیده شده است. آن وقت نیروی کوچه به انقلاب اسلامی کشید که شاه ایران را برکنار کرد و نظام این کشور را تغییر داد. شاهدان وضع بر این که در خیابان‌های تهران طرفداران نامزدهای اصلاحات‌خواه سابق سروزیر موسوی و سابق رئیس پارلمان مهدی کروبی اکثریت را تشکیل می‌دهند، زیرا شهریان و جوانان بیشتر از آنها پشتیبانی می‌کنند. آنها احمد نژاد را تنقید می‌کنند که اقتصادیات را به ویرانی رساند و درآمد هنگفت نفت ایران را به باد داد. نامزدهای اصلاحات‌خواه برنامه خود را بر پایه احیا و رشد اقتصادیات ساخته وعده می‌دهند که اجرای آن به افزایش درآمد مردم مساعدت خواهد کرد. ولی محبوبیت احمد نژاد در دیهات ایران و میانی قشهای کمبزاعت در پایه بلند باقی میماند و به آنها وعده میدهد اقتصادیات فعلی کشور میتواند تقسیم عادلانه‌تر ثروت‌ها را به وجود دارد. احمد نژاد به گوشه های کشور سفر میکند و مبلغ‌های بزرگی را برای بینوایان خیر میکند و همچنین تاکید میکند که از خانواده عادی است و تکنوکرات‌ها را بد میبیند. احمد نژاد تنها یک رقیب محافظه‌کار دارد که رهبر پیشین سپاه پاسداران انقلاب محسن رضایی است، ولی به اندازه معروف نیست که بتواند احمد نژاد را شکست دهد. به خیابان ها ریختن اصلاحات خواهان یک تلاش جلب رأی آنهایی است که هنوز به یک فکر نیامده اند. احتمال این می رود که تا روز انتخابات چنین گردی همایی های دو طرفه بیشتر خواهد شد. رهبری عالی ایران آیت الله خامنه ای هشدار داده است که نباید میان طرفداران نامزدها رویارویی یا درگیری به عمل آید. انتخابات پرزیدنتی در ایران زمانی برگزار می شود که کشور با برنامه هسته ایش زیر فشار بین المللی قرار دارد و غرب تهران را در تلاش دست یافتن به اسلحه هسته ای عیبدار می کند. احمد نژاد شدیداً در مقابل این فشارها ایستاده است و ایالات متحده و اسرائیل را پیوسته هدف تنقید قرار می‌دهد. رقیبان اصلاحات‌خواهی او نیز از برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کنند، اما احمد نژاد را سببگار بیهوده در محاصره ماندن کشور می‌شمارند. طرفداران موسوی میگویند در مسئله های عمده یک سبک واقع بینانه تر پرزیدنتی ضرور است، مانند گفتوشنید احتمالی با واشنگتن اما به تخریب منافع ملی خود.
وضع انتخاباتی در ایران تا سه روز دیگر به انتخابات.
واقعا در تاجیکستان هم به انتخابات ریاست جمهوری ایران توجه زیاد است. این کشور هم زبان و هم فرهنگ و هم کار تاجیکستان است و برای مردم تاجیکستان نیز نتیجه های انتخابات ایران خیلی مهم خواهند بود. امروز ها ایران به یک صحنه خیلی گرم و داغ مبارزه های سیاسی تبدیل یافته است، همان صحنه ای که نمیتوان در جریان انتخابات های مشابه در کشورهای آسیای مرکزی دید.
عجیب این است که کشورهای آسیای مرکزی در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران خود را دولت های دموکراتی و حقوق بنیاد معرفی می کنند. در چنین حالت سوال پیش می آید که تفاوت انتخابات در کشورهای آسیای مرکزی از انتخابات ایران چیست؟ پاسخ این سوال را در گزارش عبدالقیوم قیومزاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه می شنویم.
بحث‌های شدید روبرو میان چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران که در آن هم برنامه‌های انتخاباتی و هم زندگی خصوصی و خانوادگی نامزدها و بستگانشان مورد انتقاد و نکوهش آشکارای حریفان قرار گرفت، از اتفاقات است که در انتخابات‌های مشابه کشورهای آسیای مرکزی تا کنون به مشاهده نرسیده است. تحلیلگران تاجیک بر این باورند که جامعه ایران اسلامی تا روی کارایی نظام اسلامی نیز از تجربه و سابقه نظام مردم سالاری برخوردار بود و در مقایسه با کشورهای آسیای مرکزی تا زمان انقلاب اکتبر و بعد از آن نیز که سرنوشتش را دیگران حل و فصل می کردند، اتباعی این کشور به مراتب آگاه، صاحب اراده و در دفاع ارزش‌های خود استوارند. ابراهیم عثمان از سابق مشاوران دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان می گوید ناوابسته از موجودیت بعضی از محدودیت‌های انتخاباتی در ایران، از جمله بدون دریافت رضایت مقامات عالی رهبری مانعی کشور راه نیافتن نامزد به سبقت انتخاباتی و مانعه‌ها در زمینه‌های مذهبی، انتخابات در این کشور با شرایط بهتر برگزار می‌گردد. آقای عثمان گفت:
در وقتش به آقای رفسنجانی پیشنهاد کردم که می توانند دفعه سیوم هم برای نامزدی خودشون گذارند و از اون کس دستگیری می شود، یعنی در حلقه های حاکمی ایران هم شخصهایی هستند که با تغییر دادن کنسولس برای کسی آماده هستند، ولی رفسنجانی گفتن که نه، من در مقابل قانونی اساسی نمی روم و ضرورم نیست که برای من شده اون را تغییر دهم. نه تنها با سیومن متاسفانه ببینید در مصر پریزیدنت امروزی مصر تقریبا 25 سال است که پریزیدنت میکنه، تقریبا در آسیا میگن هم همین خیر، در کاوکاز هم همین خیر.
با عقیده ابراهیم عثمان، معرکه و کارزار تفسان انتخابات امروزی ایران را میتوان با انتخابات های همسان سال 1991 و 1994 تاجیکستان شباهت داد که در سالهای بعدی دیگر مشاهده نشد. به باور کارشناسان، معرکه های انتخاباتی در کشورهای آسیای مرکزی بیشتر خاصیت ظاهری دارند و برای نمونه میتوان انتخابات اخیر پریزیدنتی در ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را یادآور شد که رقیبان پریزیدنت عمل کننده رای دهنده را تشویق میکردند که نه به جانبداری خودشان بلکه به طرفداری از رئیس جمهوری فعلی رای بدهند. ولی برخی دیگر از کارشناسان از جمله عبدالغفار کمال بر این نظر است که انتخابات در کشور ایران را میسازد با انتخابات کشورهای اروپایی مقایسه کرد، هرچند که نظام ایران به عنوان یک نظام دینی از سوی کشورهای غربی مورد انتقاد قرار میگیرد، اما مناسبت جامعه و نهادهای این کشور با انتخابات را نمیتوان با آسیای مرکزی مقایسه کرد.
فکر میکنم شاخصترین و روشنترین خصوصیت یا ویژگی انتخابات در ایران این است که آن بسیار شفاف است. از یک طرف خود حکومت منفعت دارد و سعی میکند که همین گونه شفافیت باشد، از طرف دیگر خود مردم به این نتیجه رسیدن که نقش آنها در تعیین سرنوشتشان بسیار بالاست.
پرزیدنت های کشورهای آسیای مرکزی به استثنای پرزیدنت ترکمنستان که بعد وفات رئیس جمهوری پیشین آن نفر دیگر سریکور آمد و پرزیدنت قرغیزستان که در پی انقلاب رنگ عوض شد، دو سه دوره‌ای زمان ریاستی خود را پشت سر کردند، اما هنوزم با موافق کردن شرایطی به اصطلاح حقوقی نمیخواهند اینان قدرت را رها کنند و هیچ گونه نیرو و قوانین نمیتواند از چنین اقدامات جلوگیری کند، در حالی که در جمهوری اسلامی شخص نمیتواند سه دوره پیاپی ریاستی کشور را زیر دست بگیرد، همان معیاری که اکثر کشورهای غربی از جمله آمریکا نیز با همین راه نظام مردم سالاری در کشورشان را استوار و ثابت کرده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تفاوت انتخابات ریاست جمهوری ایران و کشورهای آسیای مرکزی.
شنوندگان گرامی با ما باشید، بعد از یک ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
پشت هم گزارش سقوط من، پشت هم خطابه سایه من، خبر خودسوزی تران کش، خبر توقیف یک صدای خوش، خبر پریدن عطر گلا، خبر دزدیدن یک شعر نو، پشت هم مراسم جایز دور، خبر قتل گلی وقت فرار، تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گل خونه ها تازه تری،
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای،
دیدنه گه گه سحر بی لقمه نان پشت هم مصاحبه با میر غضب پشت هم سوزن و نه بر لب شب تو فقط مبارک و خوش خبری از همه.
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه ما. یک محبوس گوانتانامو در امریکا خود را بی‌گناه اعلان کرده است.
امروز دانشجویان تاجیک مقیم لندن در نزد سفارتخانه روسیه در لندن تظاهرات اعتراضی برپا میکنند.
و نظر به مهمترین نوشته های مطبوعات جهان درباره تاجیکستان و آسیای مرکزی. احمد گیلانی شهروند تنزانیا نخستین محبوس گوانتانامو که برای شرکت در محاکمه دادگاه به آمریکا آورده شد خود را بی‌گناه اعلان کرده است و میگوید که در انفجار سفارتخانه های آمریکا در افریقا در سال 1988 دست ندارد. وی صبح روز سه‌شنبه از گوانتانامو کوبا به نیویورک و از آنجا به دادگاه منهتن انتقال داده شد.
احمد گیلانی برای کشتار بیشتر از 220 نفر متهم دانسته می شود و ممکن است حکم قتل بگیرد. در این باره جزئیات بیشتری داریم در گزارش لطیفی خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک.
بنا به خبرها نخستین زندانی بازداشتگاه گوانتانامو که برای محاکمه به دادگاه آمریکا آورده شد خود را بی‌گناه اعلام نمود. شهروند تنزانیا احمد خلفان گیلانی که در شرکت در بمب‌گذاری های سفارت های آمریکا در سال 1998 متهم می شود با قاضی دادگاه فدرالی نیویورک گفت که خود را گناهکار نمی حسابد. گیلانی را در انجام حمله ها با استفاده بمب به سفارت های آمریکا در شهرهای دارالسلام تنزانیا و نایروبی کنیا در تاریخ 7 آگوست سال 1998 متهم می دانند. گلونی در قطار دیگر بازداشتگان اصلی از سپتامبر سال 2006 در زندان گوانتانامو کوبا نگهداری میشد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما حالا در جریان معرکه انتخاباتیش بارها تاکید داشت که میخواد بازداشتگاه گوانتانامو را ببندد و در نهایت بعد از به کاخ سفید آمدنش ینوار سال جاری دستور داد که این بازداشتگاه باید در دوام یک سال برهم داده شده آینده محبوسین را دادگاه ایالات متحده معین کند. از آغاز جنگ بر ضد تروریسم در سال 2001 گمانبران در تروریسم را به این پایگاه نظامی آمریکایی از سراسر جهان می آوردند. حامیان حقوق بشر از وضع بازداشتگان این زندان از اولین روزهای تشکیل یابیش در تشویش بوده مقامات کاخ سفید را در نقض حقوق انسان متهم می کردند. با گذشت زمان با اعتراف خودی باراک اوباما گوانتانامو به رمز بی‌عدالتی و ترسای درشت بازجویی بازداشتگان تبدیل یافت. با خدای پرزیدنت آمریکا امروز گوانتانامو در جنگ علیه تروریسم نقش منفی اجرا میکند و افرادگرایان این رمز را برای جلب بیشتر طرفدارانشان استفاده میبرند. بنا بر طرح قطع فعالیت بازداشتگاه بعضی از محبوسین را میباید به کشورهای دیگر میفرستادند، اما نه همه کشورها برای آوردن گمانبران بر تروریسم به قلمروشان اجازت میدهند و گفتگوهای مشکل کاخ سفید با آن کشورها ادامه دارد. این در حالی است که کمیسر شورای اروپا در امور حقوق بشر توماس هامربرگ گفته است که تقریبا 50 بازداشت شده امکان برگشت به وطن را ندارند، چون که آنها یا شهروندان یگان کشور نیستند یا اینکه در کشورهایشان حقوق انسان رعایت نمی‌شوند و احتمال دارد که آنها مورد عذاب و شکنجه قرار بگیرند. هامربرگ در نامه‌اش به 47 کشور اروپایی نوشته است که این بازداشت شدگان از الجزایر، چین، فلسطین، روسیه، سوریه، تاجیکستان، تونس و ازبکستان بوده بدون شبهه به حمایت بین‌المللی نیاز دارند. هفته گذشته 27 کشور عضو اتحادیه اروپا راضی شدند محبوسین گوانتانامو را بپذیرند. بعضی از کشورها حاضرند شهروندان خود را قبول کنند. آلبانیا، فرانسه، سوئیس و بریتانیا حتی آماده‌اند شهروندان دیگر کشورها را نیز بپذیرند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
اظهارات یک محبوس گوانتانامو در امریکا در باره بی‌گناهیش. ما برنامه را ادامه می دهیم. قرار است امروز در لندن پایتخت بریتانیا گروهی دانشجویان تاجیکستانی که در مکتب‌های عالی لندن تحصیل می‌کنند بر ضد افزایش بیگانه‌ستیزی در روسیه تظاهرات اعتراضی برگزار کنند. سازمان دهندگان این راهپیمایی اعتراضی از موارد حمله و کشتار غیر روس‌ها در روسیه نگرانند و می‌خواهند باری نخست صدای خود را بر ضد چنین پدیده غیر بشری در مقابل سفارت روسیه در لندن بلند کنند. در این باره ظهورشاه رحمت اللهیف دانشجوی مقیم لندن و یکی از سازمان دهندگان این تظاهرات به رادیوی آزادی خبر داد. سازمان دهندگان برای برگزاری این تظاهرات از مقامات ذی‌دخل لندن به طور رسمی اجازه گرفتند.
دانشجویان تاجیک از آن اظهار تشویش میکنند که در روسیه مهاجران کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از گروه های ضعف پذیرترین در برابر به حقوقی، خشونت، تعقیب گروه های نیونتسیست ها، کاردهنده ها و ملیسه ها شدند. ظهورشاه رحمت اللهیف در صحبت با آزادی راجع به هدف های جوان های تاجیک از این راهپیمایی چنین گفت.
ما میخوایم که نمین دولت روسیه کم کمان چیزا به نظر گیرد برای که این فقط پرابلم تاجیکا و ازیریا و قرغزا و ازبکا نه. این پرابلم هم خود روسیه برای که اگر این پیشروی میخواهد کردن مسئول باید همین کورا نیست کنند برای که این پسترین کوری که چیز آدمیزاد کردن است ممکن.
ظهورشاه رحمت اللهیف دانشجوی تاجیکی مقیمی لندن. دانشجویان تاجیکستانی میگویند که هدف آنها تنقید نظام دولتداری روسیه نیست. تقاضای آنها این است که جنایت های مربوط به اختلاف های ملی و نژادی مورد تفتیش و تحقیق موشکافانه قرار بگیرد و قانون های موجود را رعایت شوند. با گفته رحمت اللهیف امروز در این تظاهرات 20-30 نفر دانشجویان تاجیک شرکت خواهند کرد. اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org. اکنون نظر می افکنیم به مهمترین مطالب مطبوعاتی جهان.
آژانس مشهور فرانس پرنس تی یک مطلب به زندگی نامی بویمراد اللبردیف، یک مهاجر ازبک تبار تاجیکستان در روسیه پرداخته است که در روسیه با نام جیمی تاجیک مشهور شده است و آژانس او را آخرین سنسیسی موسیقی روسیه می نامد. آژانس می نویسد با امراد یکی از میلیون ها مهاجر آسیای مرکزی است که با استعداد ویژه خود فرق می کند. با امراد 37 ساله شهرتش را بعد از آن صاحب شده است که سرودهای هندی از فیلم رقاص دیسکو مشهور در سالهای 80 را هنگام کار در روسیه سرایده است و هر کی او را دیده از هنرش به وجد آمده او را طریق تلفن نوار برداری کرده است و چندی از این نوارها به سامانه یوتیوب کام راه یافتند. آژانس می نویسد نوارهای جیمی تاجیک را در یوتیوب حدود 400 هزار نفر تماشا کرده هنر او را تحسین و آفرین کردند.
بله فرهاد، رکلام از طریق یوتیوب باعثی آن شده است که بویمراد در روسیه شهرت یافته و در شهرهای مسکو و سن پترزبورگ کنسرت ها برگزار کند. آژانس می نویسد اسباب موسیقی جیمی تاجیک تنها یک ستیل است و یک پرودوسر روس گفته است که سرودهای او را در استودیو ثبت خواهد کرد. خبرگزاری فرانس پرس نوشته است با این وجود بویمراد هنوز هم در ساختمان یک مغازه کار می کند، اما بعد شهرت یافتنش بهبودی در زندگیش مشاهده می شود. این بهبودی چیست؟ بهبودی این است که پلیس های روسیه او را می شناسند و می گویند تو ستاره مایی و او را رها می کنند.
سلون رو یک نشریه روسی در مطلب تحت عنوان اتحاد شهروندان نادرکار و وضع شغل اهالی در اتحاد دولت های مشترک المنافع پرداخته آورده است مبارزه علیه بیکاری به مبارزه علیه بیکاران تبدیل یافته است و مقامات میکوشند هرچی بیشتر آنها را محدود کنند. نشریه نوشته است 45% مجمع محصولات داخلی تاجیکستان را مبلغ مهاجران مهنتی تشکیل میکند و در این سمت در جهان جای اول را هم تاجیکستان گرفته است. نشریه می نویسد در نهادهای شغل اهالی این کشور 45 هزار نفر ثبت نام شدند که این رقم در نزد 800 هزار مهاجر مهنتی تاجیک در روسیه خنده‌آور است.
فرغانه رو نشریه روسی در مطلب تحت عنوان تاجیکستان آدمان کسب و هنری بابایی را احیا کرده زنده می مانند و وضع متشنج اجتماعی تاجیکستان پرداخته است. و نوشته است احیای هنرهای قدیمه از قبیل سبد بافی، گهواره تراشی، تنورسازی، صندوقسازی، چمیلیق دوزی و غیرها کمک کرده است که بعضی از آیله ها معیشت خود را تامین کنند. در مطلب آمده است در این کشور کشتار، دزدی و غارتگری، قاچاق انسان، فحش، قلابی و غیره می افزاید و تنها در شمال کشور در سال گذشته 478 تن خود را کشتند. نشریه می نویسد یک زمره انسان ها در شرایط بحران جهانی مالی در تاجیکستان به این راه ها نرفته کسب و هنری بابایی را احیا می کنند. شنوندگان گرامی، مرور بود به مهمترین نوشته های مطبوعات جهان در برای تاجیکستان و مسئله های مربوط به آسیای مرکزی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نماید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و شنوندگان ارجمند، حالا با افراسیاب سلطان همکار ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در دوشنبه ببینیم که خوانندگان این سامانه چی می نویسند و در یک شبانه روزی گذشته بیشتر به چی موضوعها توجه کردند.
یکی از موضوعهای سرواکنش طی روزهای اخیر در سامانه رادیو بررسی وضع زنان تاجیک در سازمان ملل بود. اخیراً یک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از وضع زنان تاجیک و خشونت و زورآوری نسبت آنها اظهار نگرانی کرده بود. در این موضوع خواننده از شهر کلوب که با نظر گزارشگر سازمان ملل موافق است نوشته است این مسئله نه تنها به زن، مادر و خواهران تاجیک بلکه به تمام جامعه ما تعلق دارد، زیرا اکثر زنان تاجیک در زیر فشار، زورآوری و خشونت های روانی و جسمانی مردانند و ما برای برطرف کردن این مشکل اجتماعی باید آن را بیشتر مطرح کنیم. محمود از شهرتوز می نویسد در تاجیکستان عموماً جامعه شهروندی وجود ندارد و عادی ترین حقوق های شهروندان قبل از همه زنها حمایه نمی گردد. خواننده با نام دانا از دوشنبه چنین ابراز نظر کرده است که نه تنها وضع زنان بلکه وضع تمام جامعه تاجیکستان تشویش آور است. فرخ گفته است که در تاجیکستان نه زن قدر دارد و نه مرد. خواننده دیگری از شهر دوشنبه می نویسد زنان تاجیک با دعا و گریه مشکلات خود را حل نخواهند کرد و می باید در حمایت از حقوق های خود فعال باشند. یک خواننده از شهر خوجند بر این نظر است که زنان امروزه تاجیک از زنان غرب توسط سریال و فیلم ها درس زندگی آموختند و زندگی زن خاکسار و زیبای شرقی را فراموش کردند. وی نوشته است طرز لباس پوشی، سخنگویی و رفتار امروزه زنان بعضاً باعث می‌گردد که بین شوهر و زن این اختلاف‌ها صورت بگیرد. محمود نیز چنین عقیده دارد و چنین میشمارد که غربی ها میخواهند با حمایه از زن تاجیک در جامعه تاجیکستان میان جنسیت ها اختلافات ایجاد نمایند. و یک خواننده دیگر ما با مراجعت به مردها بحث را خلاصه کرده گفته است مردانی که به زنان خود جبر میکنند بگذار فراموش نسازند که مادران خود آنها نیز زن هستند.
افراسیاب سلطان همکار ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در دوشنبه با نوشته های خوانندگان این سامانه مرور میکرد.
و شنوندگان گرامی، شما نیز می توانید فکر و اندیشه های خود را به نشانی www.azadi.org به ما بنویسید.
بعد از یک ترانه برنامه را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیل را خواهید شنید.
شرکت هوایی سامان ایر تاجیکستان خدمات الکترونی فرمایش و فروش بلیط ها را جاری می کند.
در کولاب نخستین کودکستان خصوصی درهای خود را بر روی کودکان باز کرد.
و تازه ترین رویدادهای ورزشی از تاجیکستان.
شرکت هواپیمایی سامان ایر استفاده از بلیط‌های الکترونی هواپیما را جاری خواهد کرد. مسئولین شرکت میگویند چنین نوع خدمات از نگاه مالی هم به نفع شرکت و هم به نفع مسافران خواهد بود.
شرکت سامان ایر در تاجیکستان نخستین شرکت خصوصی هواپیمایی است که چنین نوع خدمات را جاری میکند. تا کنون شرکت های خارجی هواپیمایی در تاجیکستان چنین نوع خدمات را استفاده میکردند. تفصیلات بیشتر در گزارش زرنگیز نوروزشاه، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه در این باره.
بلاخره شرکت های هواپیمایی تاجیکستان نیز به مانند همتاهای خارجیشون جهت تنظیم فروش راهگیرهای الکترونی اقدام نمودند. شرکت سامان ایر نخستین شرکت خصوصی هواپیمایی در تاجیکستان فعلا در حال گزارش به شکل جدید خدمت رسانی پیشنهاد بلیط یا خود چیپته های الکترونی است. با فعال شدن سامانه ویژه این شرکت و جاری شدن این نوع خدمت رسانی مسافران می توانند بدون انتظاری زیاد در چیپته فروشی ها دور نرفته از منزل برای خود چیپتا فرمایش و خریداری کنند. بنیاد شکروف یک مسئول شرکت سامان ایر میگوید این نوع خدمت رسانی از هر جهت هم برای مسافران و هم برای شرکت های هواپیمایی مفیدتر است. به خصوص در شرایط بحران مالی که به کار شرکت های هواپیمایی نیز به تاثیر نمانده است، پیشنهاد چیپتا های الکترونی کم خرج و نظارت از بالای خرید و فروش چیپتا ها بهتر می شود، میگوید بنیاد شکروف.
У нас понижаются расходы по бланкам, то есть авиабилетам и
البته تاثیر بحران به کار شرکت ها هم چشم رس است و شرکت ها تلاش دارند تا در این روند خرج خود را کمتر کنند. بنابراین به راه ماندن فروش چیپته ها طریق اینترنت برای شرکت، این از هر جهت بهتر است. خرج ما برای تهیه سازی چیپته و حجت های ضروری کمتر می شود. مشکلی ها راجع به گم شدن چیپته ها نیز از بین می روند و دیگر خطر گم شدن چیپته برای مسافران پیش نمی آید و از سوی دیگر برای شرکت نظارت هم آسان می شود. در مجموع هدف فراهم آوردن شرایط های بهتر خدمت رسانی برای مسافران است.
А также по отчетности у нас будет вестись этот контроль, как бы лучше будет вестись.
Бунёд ми афзояд ширкати Сомон Эйр дар пайи таъсиси хатсайрҳо ба кишварҳои аврупоӣ аст, кишварҳое ки аксаран дар он хариду фурӯши чипта тариқи интернет сурат мегирад. Бинобар ин ба гуфтаи ӯ ба роҳ мондани ин навъи хизматрасонӣ аз сӯи ин ширкат ҳам зарур аст. Муҳаммади Ибодуллоев, раҳбари бунёди ҷамъиятии ташаббуси шаҳрвандӣ ва сиёсати интернетӣ, ҳам мегӯяд дар аксари кишварҳои хориҷ чиптаҳои маъмулии коғазӣ аз байн меравад ва ба шакли электронии чиптаҳо бар داده می شود. اما عامل اصلی رایج نبودن این تجربه در کار شرکت های هواپیمایی تاجیکستان را او در از جهت تکنولوژی رشد نکردن این شرکت ها می بیند.
اگر چیپت های الکترونی پیدا شوند در خاطر اگر کمپانی های تاجیکستانی بنهاد یک امکانیت زیادتر در بازار پیدا می شود، خوب شرط نیست که هر یک آدم در علایدگی به اینترنت دسترس باشد. این خدمات رسانی می تواند در همان اگر کسایی که امروز در هر کنجی تاجیکستان در همه منطقه ها هست می تواند که از همون جو در استفاده داده شود. اساس اون است که خرید چیپتا الکترونی با وجود می آید و ما کوششی با دیگر یکون علاقه این مخصوص رفتن نمی کنیم.
اما اکرمی عبدالقهار، یک جوان تاجیک، به خرید چیپته های الکترونی از آن جهت برتری می دهد که به گفتی او با این راه امکان دسترس کردن چیپته با نرخی اصلیش و نسبتا ارزان تر بیشتر است.
барои нафарони серкор вақтро сарфа мекунад. Баъдан аз ҷиҳати дигар гирем худи кори ҳамон кассаҳои чиптафурӯширо, ки мисол дар онҷо фарз кардем фурӯшанда бар зами нархи аслии чипта бо ягон чиз зам кунад бар болои нарх, дар ин система ба фикри ман ки ин гуна чизҳо пурра бартараф мегардад.
Somon Air нахустин ширкати ҳавопаймоии ватаниест, ки тасмими хариду фурӯши чиптаҳои электрониро дорад. Аммо дар маҷмӯъ дар Тоҷикистон то имрӯз ин нави хизматрасонӣ аз сӯи ширкатҳои ҳавопаймоии хориҷӣ, мисли Turkish Airlines, пешниҳод мешавад, ки аксаран хоҳишмандони огоҳ аз ин роҳи осон ва муфид истифода мекунанд.
тасмими Somon Air дар мавриди ҷорӣ кардани чиптаҳои электронӣ. و یک گزارش از کولاب، نخستین کودکستان خصوصی در این شهر درهای خود را باز کرد. این کودکستان 50 کودک را با پروریش فرا گرفته است، ولی در مجموع امکان فراگیری 150 نفر را دارد.
این در حالی است که بنابر آمار در حدود شهر کولاب تقریبا 100 هزار کودک به کودکستان نیاز دارند. کودکستانی باز شده خصوصی در کولاب تنها کودکستانی خصوصی در منطقه خطلان و پنجمین کودکستانی خصوصی در سراسری تاجیکستان است. تفصیلات بیشتر در گزارش مومین احمدی، خبرنگار رادیوی آزادی در کولاب.
نخستین کودکستان خصوصی با نام مهرانه در کلوب با فعالیت شروع نمود. محبت عزت و مدیر کودکستان مذکور میگوید در کودکستان برای 150 نفر کودک جای وجود دارد، ولی حال حاضر با شروع کار تنها 50 تربیت گیرنده به اینجا جلب شده است. و این میگوید کودکستان مذکور با کلی از 5 کودکستان دیگر شهر تفاوت دارد.
یعنی ما در اساس آزمون بهترین مربیه‌های ختم کننده های دانشگاه دولتی شهر کولاب رو که بیوسته اونها بخش تربیه تا مکتبی رو ختم نمودن، اونها رو ما به کار جلب نمودیم. این از یک طرف. از طرف دیگر ما همی خیلی در نزد خود مقصد گذاشتیم که بیشتر زبان روسی و زبان انگلیسی که بسیار پدر و مادران و همی چیز خواهش دارن، نیاز دارن و خودشون تکلیف میکنند که همین کودکان ما همین زبان روسی و زبان انگلیسی رو اسقط کنند. اول و پیش از همه زبان مادری خود رو درست اسقط کنند.
در حال این کودکستان تأسیس یافته است که باغچه های کودکانه در کلوب که از زمان شوروی به میراث ماندند در حال خرابی قرار دارند. شاید از این جاست که مردم به این کودکستان خصوصی توجه ویژه ظاهر نمودند. اما در همین برابر قیمت ماهانه کودکستان در یک ماه که به 100 سومانی برابر است برخی والدین کودکان را ناامید نموده است. سید شاه نبیوف، یک ساکن شهر کلوب، میگوید
معاش ناچیز ما 100 سومان شخصا برای من وزمین میباشد. ما میخواییم که هم خیلی کودکستان ها باشند، لیکن به نرخ ارزان تر که مثل پدر مادر فرزند خود را در همین جوهای نزد بردد و تربیه رسانند.
در همین حال خانم عزت و اقرار می شود که واقعا در این کودکستان تنها کودکانی افرادی دارا می توانند تعلیم و تربیه بگیرند، زیرا به قول او به پرداخت چنین مبلغ امکانی فعال گردانیدن کودکستان غیر امکان است. اما از جانب دیگر رستم نباتوف، یک کارشناس محلی، میگوید در منطقه کلوب بیش از 100 هزار کودکانی توسینی مکتبی به سر میبرند، ولی از این شمار همگی 5-6 فیصد آنها به کودکستان ها فرا گرفته شدند. جناب نباتوف میگوید
متاسفانه باغچه های بچگانه تنها در مرکز های شهر و نواحی هست و خلاص، ولی در دهات دیگر اصلا از باغچه های کودکانه نشانی نیست و کودکان تا سن مکتبی به جز آیله در هیچ جای دیگر به تربیه فرا گرفته نمی شوند. اگر در دهات نیز تشکیل باغچه ها در وقت تابستان که مردم همه به صحرا می برایند به راه مانده شود، با منفیت کار است.
فعلا کودکستان مهرانه اولین کودکستان خصوصی در ولایت ختلان محسوب می‌یابد که تازه با کار شروع نموده است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کولاب.
افتتاح نخستین کودکستان خصوصی در کولاب.
www.azadi.org سامانه بخشی تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا شارح ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف در باره دستاورت های ورزشگران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در نوع ارم رستلینگ یا دستخوابانی در شهر تاشکند گزارش می دهد.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در رشته ارم رستلینگ یا دستخوابانی در شهر تاشکند ازبکستان 26 مدال به دست آوردند. در هفتمین دوره سبقت قهرمانی آسیا که در چهار گروه بین بزرگسالان، نوجوانان، سابقه‌داران و معلولان برگزار شد، بیش از 500 ورزشگر از 7 کشور، کره جنوبی، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، ژاپن و ایران شرکت ورزیدند. دسته منتخب تاجیکستان با کسب 5 مدال طلا، 5 نقره و 16 برنجی در حساب عمومی دسته‌ای پس از تیم‌های قزاقستان و ازبکستان در جای سیوم قرار گرفت که نسبت به سال گذشته یک قدم پیش است. نادرخان دریغی، رئیس فدراسیون ارم سپورت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت تاجیکستان از سال 2004 در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت ورزیده برای بار سیوم جای سیوم را صاحب شد. شرف کشور را این دفعه 36 ورزشگر حمایت کردند. آقای دریغی افزود
призер мира прошлого года Акмал Кадыров завоевал на левую и правую первые места золотом.
Байтилои рахбари федерасиони армспорти Таҷикистон дар рақобатҳои инфиродӣ Акмал Кадыров барандаи сабқати ҷаҳонӣ ва қаҳрамони бисёркаратаи Осиё байни варзишкарони маълул дар шаҳри Ташканд дар вазни беш аз 90 кило байни мардон дар дуҳарба медали тилло ба даст овард. همدستش عدالت خوجم قلوبه نیز در سبقت زنان میانی ورزشکران معلول در وزن تا 60 کیلو به دریافت مدال طلا مشرف شد. اینچنین در رقابت های انفرادی با دست چپ ورزشکری تاجیک تاهیر تاهیرف در وزن تا 65 کیلو بر همه حریفان خود پیروز شده با مدال طلا سرفراز گشت. حسین جان قربانوف در سبقت استادان در وزن تا 75 کیلو با مدال طلا مکافاتانیده شد. فرهاد کامیلوف در سبقت نوجوانان در وزن تا 50 کیلو با عنوان قهرمانی دست یافت.
سکتور получил медали, получили путёвку на чемпионат мира.
به گفته نادرخان دریغی رئیس فدراسیون ارم سپورت تاجیکستان برندگان مدال‌های مسابقات قهرمانی آسیا اوید به ارم رسلینگ در شهر تاشکند برای شرکت در سبقت جهانی که از 6 تا 13 سپتامبر سال جاری در ایتالیا برگزار می‌شود راه یافتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه شروع میشوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
روز خوش.
نفسی عشقی مرا میشونده، نفسی عشقی مرا میشونده، دلی آواره من پشتی درد آمده است، خیز بگشای درد. نفسی عشقی مرا میشونده، چون وفادار که دلگیری از او در رهی دور برا پرتایی، یا به شهر دیگرش توفت کنی، لیگ روزی دیگری بینی که در پشتی برات حفظده، خیز بکشای دره. وفاداری مرا تو مکن جده که بهوده بزور، دلی در عشق وفاداری مرا، چشم بندی